بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که این خطبه متقین مولای من امیر المؤمنین علیه السلام که چقدر باید شاکر باشیم آقایون خواهران، این مسئله که ما انشالله شیعه او هستیم براتون معمولی نباشد، نه، هر روز روش تمرکز کنید و بگیم خدایا به چه زبان شکر کنیم که ناقه ما را در خیمه اینا خوابوندند. والله به خدا دیگر بعد از قرآن موعظه بالاتر از این نمیشه. خب حالا رسیدیم به اینجا، می فرماید که نزلت انفسهم منهم فی البلا، حالا شاید نزلت هم بعد نسخه ها باشد، حالا اینجا نزلت نوشته چاپ شیخ محمد عبدوه، ممکنه نزلت هم صحیح باشد، کلتی نزلت فی الرخا. می فرماید اینا در بلا و گرفتاری همان هستند، مثل کسی هستند که در آسودگی و عافیته. من یعنی ارتباط قویه. اولا خب خیلی میشه تفسیر کرد، تفسیر خیلی کرد. یکی از بزرگان ما که در این زمان ما درکش کردیم مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود رضوان الله علیه. حالا من خیلی شرمنده ام این حرف رو بیزنم از شما ها، منو ببخشید. یه وقتی اسم مبارک ایشون را خیلی بعضی ها بی جهت خرج می کنن، یه تعارف نداریم دیگه، من بچه تعارف نیست، نه دیدن ایشون را نه چیزی دریافتن. حالا بالاخره اینا یه خورده باعث شده که ماها هم که دیدیم، من که چیزی نیستم، عددی نیستم، ولی خب زیر اقلا زیارتشون کردیم، حتی زندگی کردیم با ایشون، ادعام نداریم آقا. بله هیچ ادعایی سبا یه دستن خیلی بیجا اسم ایشان را هیتم بدم خرج میکنن و ما هم بالاخره جرأتمون کم میشه. ولی عزیز من بدونید که ما دیدیم ایشان و دیدیم زندگی کردیم. اصلا یه وقتی یکی از بچه های ایشان گفتن مریض شده، گفتم این جمله خیلی شرح ها داره، میخوام یک حالا از یه زاویه نگاه کنیم. آقا زن و بچه آمدن، اهل بیت آمدن، خیلی هراسان، آقا بچه داره میمیره، یه دقیقه پاشو بیا. آقا پدر بگی بچه داره میمیره آسان نیست این جمله. خدا انشالله که هممون را از نعمت عافیت بهرمند کند. میگه آقا خیلی راحت، گفتن الان میخواد بیاد مثلا یه نمازای مثلا یه چند رکعتی بخونه، مفاتیح بیاره. آقا من به خدا گفتم خدا به حضرت زهرا قسم از این جمله ها این نیست که من زیرا به نمازای مستحبی بزنیم، این سوء تفاهم نشه، به خدا صحبت بیان کردن عظمت دینه، دعا سر جاش، توسل سر جاش، صحیحه، اما مخواهم اون لباب اسلام رو ببین. بارها گفتم شما رو خسته کردم، امام حسین قیام نکرده بود مردم نماز صبح دو رکعت میخوندن، اینو بی‌تعارف بشنوید. امام حسین قیام نکرده بود ظهر رو چهار رکعت میخوندن، مغرب و سه رکعت میخوندن، امام حسین قیام کرد لباب اسلام رو برساند به مردم. عزیز من لباب اسلام به کلیت که همه بلد بودن. حالا قرص حرف طولانی نشه. بله گفتن از آقا میاد چی کار میخواد بکنی، بچه داره میمیری بی تعارف. آقا مرد نشست کنار بچه یه جمله گفت، بچه پا شد، هنوزم داره زندگی میکنه. جمله چی بود؟ من بگم نمیشه، با تمام جانش گفت، فقط گفت ما چقدر عاجزیم. همین. چقدر عاجزیم. بچه بلند شد. اگر عجز خودمونو بدونیم عزیز من کارا درست میشه. هزاری هم که بگیم بازم متوجه نیستیم که من بگم واقعا عاجزم. اون شاعر اندلسی گفتم خدمتتون شد قبل از 700 سال مثلا یا 800 سال سهیلی اسمش نابینا بوده، ولی خب خدا به نابیناها هم یه قدرت های دیگه میده. ایشون در این نابینایی سیره ابن هشام را شرح کرده این آدم در دو جلد بزرگ. بزرگانی که چیزی از آنها دلبری نمی کند اما اشعار او را نقل کردن در کتاباشون که میگوید والله نگفتم این ابیات را مگر اینکه به مرامم رسیدم. حالا از من بمبر بیام پای میگن آقا ابیات چی بوده؟ خب هر چی که بوده اصلا ابیات رو چی کار داری؟ اصلا فارسیش به خاطر بسپار. اما عزیز من ورد نیست که این ورد بگیر بری، اینا با جانش رو نرف میزدن. توجه کردی؟ این نیست که فقط جلو به بالا یه چیزی میگفت، اون منم بلدم. یکی از ابیاتش این است که قصب خدا یاد کرده که هیچ وقت مایوس بر نگشته، میگه مالی سوا فقری الیک وسیلتون بالافتقار الیک فقری ادفعو. خدای من جز فقرم اصلا وسیله ندارم به سوی تو. هرچه میفهمم فقیرم کارم درست میشه. حالا یه بودشه و الا حالا این اشاره به صبرم میکنه، اشاره به تسلیم میکنه، همش اینا نیست. بله حالا یه زاویه هایی گفتم خدمتتون، این اشاره به تسلیم میکنه این جمله، اشاره به صبر میکنه، اشاره به قدرت ایمان میکنه. حالا ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. عجب عجب. ها شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. آقا اگر این اجلی که براشون نوشته شده نبود، این فرمایت یک چشم به هم زدن ارواحشون در اجسادشون مستقر نمیشد، قالب توهی میکرده. یک چشم به هم زدن. چرا؟ شوقا الى الثواب، به خاطر شوق به اون منزلتی که خدا براشون گذاشته. میدونید که شوق اینها به خوردن آشامیدن نیست. شما قرآن رو بخونید، اولا در قرآن ما خیلی چیزا داریم عزیز من، میوه داریم، نمیدونم لحم طیر داریم، خیلی چیزا. اینا بزرگانمون فرمودن برای تقریب ذهنه، یعنی نه اینکه در اونجا این میوه ها نباشد، هست ولی نمیدونیم چیه. توجه فرمودید؟ اگر چنان که میدونستیم چیه این حدیث وارد نمیشد. در حدیث داریم که فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزایی است که نه گوشی شنیده، نه چشمی دیده، نه بر قلبی خطور کرده. مرحوم آیت الله حمزه جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه نقل کرده از بعضی از بزرگان که او در حد حدس و تخمین گفته، حالا شاید اهل مکاشفه بوده چیزی دستگیرش شده، گفته ظاهرا در نعمتهای بهشت همه لذت ها مجتمع است. مثلا حالا سیبی که در اونجا هست که نمیدونیم چیه، سیب میگن که تقریب ذهن بشه. آخه ما چیزی نمیدونیم از بهشت که، یه چیزی باید یه چیزی بگن دیگه. اون عالم جلیل به نقل مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه از اون نقل میکند که ایشون یک عالمی علمها را از یک زاویه تقسیم کرده که در گذشته گفتم به شما، خیلی زود بگم بگذاریم، خیلی زود بگم، گفته که علوم از این زاویه تقسیم از این زاویه کرده. که خلاصه علم ها بر دو قسم است. قسم اول علوم است که کلیات و اولیات اونها به حس ما نزدیک است. توجه فرمودید؟ آقا الان من اصلا جواهر شناس نیستم و خیلی از شما ها نیستین، بعضی هاتون ممکنه باشید، اما کلیات و اولیات این علم برای ما غریب نیست. اینقدر میدونیم که بالاخره لابد سنگ قیمتیه، مثلا مردم اونو میخرند و مثلا حالا صنعت هواپیما صنعت خیلی عجیبیه، واقعا بالاخره میرن درسش میخونن، زحمت میکشن، پزشکی همینطور. اما عزیز من اینا کلیات و اولیاتشون به حس ما نزدیکه، غریب نیست. فقط میدونیم که برای یه وسیله از انسان سوار میشه، مثلا از اینجا میری مکه میری جای دیگه، نه اینکه خلبان باشه، نه اینکه هواپیما ساز باشیم، اما اولیات و کلیاتش غریب نیست برای ما. ها حالا به ها کذا قیاس کن به چیزای دیگه، برج سازی، الان من بلد نیستم یه لونه مرغم بسازم، اما این مهندسین برج میسازن، محاسبات دارن، ولی در این حال به حس من طلبه هم نزدیک است، به حس شما هم که برج سازیستین نزدیک است. اینقدر بدونین که بالاخره یه سرپناه است منطبه یه فنون خیلی فوق‌العاده. اما قسم دوم از علوم، علوم است که کلیت و اولیت و اولیات اونها به حس ما اصلا نزدیک نیست. اما بگن جن، شما چی درک میکنین؟ من چی در میابم؟ هیچ، یعنی بدون تعارف. بگن ملک، شما چی در میابیم؟ آقا جون عزیز من، برزخ، بهشت، اینا همه علوم است که اولیات و کلیات اینا به حس ما نزدیک نیست. حالا مگر کسی که از شاد خدمتتون که مشمول موتو قبل ان تموتو باشد، خب یه بشر خیلی بشر عجیبیه، خدا خیلی بهش میدون داده، قدر خودشو نمیدونه، موتو قبل ان تموتو. حالا معانی داره، اما حالا بالاخره بعضی از معانیش دیگه رسانه‌ای نمیشه. یکی از ایراد من بر بعضی از گویندگان هست که بعضی چیزها را در رسانه ذکر میکنن. آقا جون عزیز من، بریز به پاش جایز نیست در اسلام. ما بیایم اسرار اسلام رو بگیم، ائمه راضی نیستن، اسرار اهل بیت گفته بشه، حالا همین خودت برو اگه رسیدی برمیگابی، من چی در نیفتم، تو دریافتی به منم خبر بده. موتو قبل ان تموتو یعنی باید تولد دوباره باشد، همینجوری نمیشه مرد. حضرت عیسی علی نبی نواله و علیه السلام فرمودن که لنگلج ملکوت، لنگلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتی، هرگز به حقایق عالم نمیرسد مگر کسی که دوبار دنیا دوبار تولد یافته باشد. تولد دوباره باشد، بلکه مولوی میگه که زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر ایان. همینم علی کل حال مراتب داره. حالا مگه کسی موتو قبلا تموتو باشد یه چیزی از اون طرف درک بکنه از برزخ؟ از حالا ما که نرسیدیم. علی کل حال اینا میخوام بگم که میفرماید که یک لحظه یک چشم هم زدن ابدان، ارواحشون در ابدان مستقر نمیشه، شوقن الى ثواب، نخوردن آشامیدن. عزیز من قرآن وقتی که حور و قصور و خوردن آشامیدن همه را که گفته، آخر فرموده بر رضوان من الله اکبر، رضوان خدا از همه بالاتره، بله به خدا اون مهمتره، بله اصلا رضوان مهمتره. خدا ارواحت رو بیامرزه برهم پدر من اعلی الله مقامه. یه عده میمدن مردم شایقن عاشق امام زمانن علیه السلام، اما این عشق باید بالاخره خلاصه واظبت بشه از این عشق. آدم میاد میگه که من چاق امام زمانو ببینم، اصلا اولا همچه چیز ما نداریم، این کار بکن امام زمان ببین. امام زمان دیدن از بالا باید تعیین بشه، دست من و تو نیست. حالا بزرگان اساتید ما چه اسم بردن میگفتن دیدن آقا خیلی فیض بزرگی، شکی نیست، آقا منتهای آرزوی هر شیعه است یه لحظه امامشو ببینه، اما رضای حضرت مهمتره. یه کاری بکنی ازت راضی بشه، بله اون مهمتره. آقا پدرم نقل کرد گفت دو تا بودن، یکی در معارف الهی درجهش 20 بود، یکی 15. اون چه 15 بود امام زمان دید، اون چه 20 بود ندید. گفت آقا این دفعه آقا را دیدی بگو که استاد منم میتونه شما را ببینه. آقا را دیده بود، آقا فرموده بودم بهش سلام برسون، بگو که ما از تو راضی هستیم ولی مصلحت نیست منو ببینی. همه چیز رو که عوام بازی بکنیم دیگه، هم ما هی بیم امام زمان که ببینیم اون ببین اون دید، اصلا این از عقل ما خارجه. که کسی میبینه چه کسی هست که امام زمانش راضیه ولی مصلحت نیست ببینه؟ عزیز من اینجا در نشأه که ما هستیم رضای امام زمان خیلی مهم است، در اون نشأه بعدی هم رضوان من الله اکبر، یعنی همین این رضا سنجا میشه رضوان من الله اکبر در اون نشأه. اینه که دنبال اونن که این روح استقرار پیدا نمی کنه. و خوف من العقاب، عقابم درسته، آقا جهنم صحیحه، نه که نباشد، نستجرب الله، جهنم از همه اینا که در قرآن فرمودن صحیحه، اون عذابا صحیحه، اما اونام باز از عقول ما خارج است. ما نمیدونیم به خدا فشار قبر چیه، ولی اینقدر هست که ترسیدنیه. نمیدونیم جهنم چیه، ولی اینقدر هست که ترسیدنیه. هست آقا ظلمات برزخ ترسیدنیه، بله او که ما نمیدونیم چیه. خلاصه اینا بله عمده عذاب در روز قیامت که جهنم بالاتره. اولا یه چیزی به شما بگم، من و امثال من جهنم رو نفهمیدیم. من گفتم یه وقت به بعضی آقایون در تهران، آقایون خواهران، گفتم که اگر دو تا مسابقه بذارن که قوی ترین آیه بهش کدامه، یعنی گویاترین آیه بهشت و گویاترین آیه جهنم کدامه، ممکن خیلی نبرن، اما اهل اصفهان میبرن. این مسابقه شما اهل فضیلتیم، ولی من احتیاطم میگم اگه پرسیدن قوی ترین آیه بهشت کدومه چی میگید؟ میگه بله و انهار من عسل مصفا، درسته. خب یا مثلا و لحم طیر مما یشتهون، خیلی چیزه هست ولی هیچ کدوم از اینا نیست. و حورون این، هیچ کدوم نیست. ای گفتی کدومه؟ از من یادگار باشه. قوی ترین آیه بهشت و گویا ترین آیه بهشت در سوره مبارکه کهف است. لا یبغون عنها حولا، عهد بهش دوست ندارن از اونجا برن. الله اکبر. آدم هر کجا که بخواد بره بگه آه بری دیبسه، نه اصلا تحول نمیخوانه، نه لا یبغون عنها حولا. این از قوی ترین آیه بهشت. پس چی شد در سوره چی؟ احسن. و اما قوی ترین و گویاترین آیه جهنم که خدایش پناهمون بدهد در سوره ابراهیم علیه السلامه. وای وای آقا آدم تنش می لرزه. گوش بدید، قوی ترین آیه جهنم می فرماید و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. ببین مرگ از هر طرف میاد به اهل جهنم ولی نمی میره، هر لحظه اون عذابا باید طرف از بین ببره ولی نمیبره. آقا من تو به قرآن چه میخونم، به اینجا که میرسم من واقعا با این همه ظلمتم میترسم. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ از هر طرف به این جهنمی میاد ولی نمیمیره. و بالاترین عذاب در قیامت دوری از خداست. بله، بالاترین عذاب دوری خداست و خوف من العقاب. عظم الخالق فی انفسهم، الله اکبر، فصغر ما دونه فی اعینهم، آقا خالق در نفوس اینها بزرگ است، میدونن بزرگه. دقت فرمودید؟ بنابراین پایین تر از خالق برشان کوچیک است، چیزی نیست. حالا اینجا خیلی حرفا هست، بخواییم بگیم طول میکشه، رد میشم از اینجا. فهم والجنت کمن قد رآها. آقا این یقین خیلی مهم است، یقین بسیار مفید است برای ما. میفرمد اینا در مورد بهشت مانند کسی هست که بهشت واقعا دیدن، اینقدر یقین دارن. فهم فیها منعمون، اصلا بسی که دارن اونجا الان منعمن، از نعمتهای بهشت استفاده میکنن. بعد وهم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. آقا میفرماید که اینا عین این که جهنم رو دیدن و اصلا در اونجا دارن عذاب میکشن، توی آتشن. چند تا چیز دیگه اینجا هست براتون بگم. اینا صفات متقین آقایون خواهرها، اینا رو بها بدید. به خدا متقی بودن فقط این نیست که نماز مستحبی بخونی، دست زیاد آب بکشی. ایناست که کسی از اینا داشته باشه صد، ببین یک شب صد فرسخ صد سال راه میره. دقت بکنید، می فرماید که شرورهم مأمونه. اینا به طور اینکه شرورشون مأمونه، آدم میدونه که از اینا شر نمیرسد اصلا به کسی. آیت الله جوادی دامت برکاتو در مورد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که علامه طباطبایی بعدی بلد نبود. خیلی حرفه، آقا بعدی بلد نبود اصلا. الله اکبر. یه وقتی کسی تلفن میزنه، آقا فلان کس پای تلفنه، خدا را شاهد میگیرم گاهی وقتا مثل که به مسلخ میبرن منو، برم جواب بدم. چگونه جواب بدم؟ ندم دشمنی میکنه، آقا شره، قوم خیشم هست. گفتم که بعض اقربا که میگن بعض با این باید نوشته بشه. چرا؟ برای اینکه آقا ولی یه آدم های این آدم خاطر جمعه، ببین هیچی از این نمیرسه. گوش بدید، حاجات هم خفیفه، آقا حاجاتشون خفیفه، یه درخواستای بغرنج ندارن از کسی. مؤمنی بود به من گفتش که به فلان وزیر زنگ بزن. گفتم والله ببخشید من با اون کیک بستری نخوردم، سابقه باش ندارم، آخه من نداره. او ایشون شما را میشناسه؟ گفتم بله، من قافی شل سفیدم، دلیل نمیشه، خیلی منو میشناسن. بعد گفت الان خواهش میکنم یه زنگ بزنید بهش. آقا من یه طلبه ایم ذره به زیدونم، این هزار جور تفسیر میشه، آخه بی انصاف. دیدم ساعت دیرم است. گفتم الان چه دیره؟ گفت اتفاقا اگه الان زنگ بزنی احساس صمیمیت میکنه. گوش بدید، حاجات هم خفیفه، نیازشون خفیفه، یه چیزی میگه که شد شد نشد نشد. پشت سرش میفرد و انفس هم عفیفه، نفوسشون عفیفه، اصلا عفیفن، اصلا روشن نمیشه بار کنن بر کسی. آقایون خواهرها، اینا صفات متقین عزیز من، بغرنج سازی نکنیم برای مردم. تحت عنوان صله ارحم بغرنج سازی میکنن. ایها الناس، این ارحام رو نمیدونم به ما یه طرفه گفتن تا حالا، یا یه طرفه فهمیدیم، تو رو خدا این رو بیشتر دریابید. میگه فلان تاریخ عروسی پسرم، حالا یه 500-600 کیلومتر اونجا دورتره، حالا بگو چه به ارهامت، اگه دوست داشتی راحت بودی بیا، اما اگر نیایی دیگر هیچ. اگه نرف ابن ملجم میشه، اما کتاب شریف کافی را نخوندن. در اونجا میفرماد صلت الارحام کف الاذی عنهم، صله رحم یعنی اذیت از اونا برداری، درد سر از اونا برداری. صله رحم اینجوری به ما نگفتن 600 کیلومتر را بیا، از کنج عافیت بیا بیرون، در به در بشو که عروسی فلان کسه، آقا خود مبارکش کنه، ولش کن. این صله رحم نیست. حالا این ادب کرده، تو رو دعوت کرده، اما اگه نه یه هیچی، بعد مگه تمام میشه؟ همه نگاه میکردن، تو نیومدی، سرم دست دیگه گل. آقا خب حلال کن، حلال کنم. حالا بایسته ببین چی میشه. حالا تو چه ارهام نشد، این شد سلاخ خونه، گل زنبورک خونه به قول تهرانی ها، ارهام نشد. اصلا ما باید یه کاری بکنیم که مردم از ما در آسایش باشن. وقتی تو رو میبینم میدونم که تو باری بر من نخواهی نهاد، میدونم اذیت نخواهی کرد. ما در صحیفه داریم در تهران، یادم نیست کدوم دعا بود، اگه یادم بیفته در شبه آینده شده میگم. یکی از دعاهای حضرت که یادم نیست، دعای هشتم یا نهم، میفرمد میخواد به ما یاد بده، به خدا عرض میکند خدا یا کمکم کن برای خود و دیگران بغرنج نسازم، مشکل آفرینی نکنم. سبحان الله، خیلی حرفا هست که نمیتونم بزنم. خب حاجات هم خفیفه و انفس هم عفیفه. خدمت شما عرض شود که حالا آقا ببین چقدر متقین جامعه. در اول می فهمد فالمتقونه فیها هم اهل الفضائل، این اهل فضائلن. ما فکر می‌کنیم که متقی کسیست که شب یه دو سره که نماز می خونه، روز هم دیگه با هیچ کس کار نداره. حالا گوش بدید، اما اللیل فصافون اقدامهم، شب رو پاها وای بیستن، حالین الاجزاء القرآن، تلاوت میکنن اجزاء قرآن را، یرتلونه ترتیلا، با تدبر میخونن، ترتیل میکنن. توجه فرمودید؟ یحزنون به انفسهم، وقتی میخونن بالاخره بی اختیار یه حزنی میاد دیگه، آدم درجات رو میبینه، کمبودای خودش رو میبینه، قصه‌های میخوره. ویستسیرون بهی دواء دائهم، دنبال دوای دردشون تو قرآن میگردن ببینن دواشون چیه. حالا میاد اینجا از هم خدمتون که ادامه داره، اما این تقدقت به این جامعیت دین بکنید، این دین دین مقدس بازی نیست. بله این فقط یه انگشتر داشته باشه، مختصر محاصلی هم داشته باش، یه عطر نامربوطی هم بزن دیگه میشه از اولیا. دیدی آدم از یک آدم های خوبی هن، حتی عقلشون به عطر نمیرسه چه عطر بزنن. خوب بود حتما برای چه عذیت کننده هم بزنه. این مقدس بازیه، مقدس بازی. تو این بازار، بازار معنویت اصلا خریدار نداره، نه دین میخوان از ما. آقا اینا شیعیان روشنی میخوان، تدین میخوان از ما. حالا ببینید شما چقدر اینا جامعه. این شبشون، شب بلند میشه نماز، قرآن، ترتیب، اما روز چی؟ آقا این خیلی شنیدنیه. بعض مقدسه هستن که اصلا غیر خود رو آدم نمیدونن. ما حدیث داریم، بذار این حدیث بخونم زیاد صحبت نکنم. یه حدیث دارید، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در سفینه نقل کرده، میفرماید یک فاسق، این کلمه ها را دقت بفرمیدا، یه فاسق با یه عابد خیلی فاصله، آقا فاصله زیاده، فاسق و عابد چقدر فاصله داره؟ خیلیه. ولی میفهمد فاسق با عابد با هم وارد مسجد میشن، بر میگردن که بیان بیرون جا به جا میشن، عابد میشه فاسق، فاسق میشه عابد. الله اکبر، چطور؟ میفهمد وقتی وارد میشن این فاسق یه نگاهی به این نمازگزاران میکنه، بر گذشته خودش ناراحت میشه که ببین منم گذشته ای دارم، این چقدر نماز میخونم، من اصلا زن توی وادیا نبودم. نه بالاخره یه حالت ندامت پیش میاد، توبه میکنه. توبه که کرد شد دوست خدا، شد عابد. ببین دین چقدر حساسه ها، آقا فاسق شد عابد با توبه، چیکار داری تو؟ اما این آقای عابد نگاه میکنه میگه بالاخره الان من 30 سال جه سجاده دارم، بی خود کیست؟ بالاخره یه چیزایی هست که من سجاده دارم دیگه. این عجب بادر میکند او میشه فاسق با این عجبش، میشه فاسق اونم میشه عابد. این دین ما اینه، نه اینکه آره اگر چنان که مثلا شب دو رکعت نماز بخوندم صبح دیگه آقا از اونجا دورتر از من برو، آتشت منو نسوزونه. یک کسی میگفت در تهران قبل از انقلاب بود، میگفت یه نفر اومد احیا بگیره، میگفت یه عده مقدس پا شدن، میگفت ظاهر این آدم بنده خدا مثل که خوب نبود، حالا بالاخره حالا یه شب بدود خانه خدا ممکن بود مسیرش عوض بشه. آقا پا شدن میگفت گفتش که یه مش مقدس تو نمیشد مثلا با این ریختی ای مسجد خونه خدا. آقا یه چیزی اون گفت، یه چیزی این بدبخت در این کفشکن یه دست کتک خود برگشت رفت، مده بود احیا بگیره، اما از دست مقدس. اینا خیلی خطر نکرده مقدس ها، ائمه از اون احتیاط میکرده. لا اله الا الله. حالا ببینید این اومده نمازاشو خونده، نماز شب خونده، روز چی؟ روزم چی؟ اخ بکنه و هیچ کس آدم حساب نکنه؟ نه، گوش بده. و اما النهار فعلماء و حلماء، روز که میشه یک دانشمندان بردبار و خوش اخلاق هستن، به درد مردم میرسن. مرحوم آیت الله شهابادی استاد امام بود رضوان الله علیهما، پسر بزرگش به ما گفت، رضوان الله علیه اونم از دنیا رفت، پسر بزرگ آقای شهابادی، گفت یه طلبه اومد به ایشون گفت که آقا به من یه حاشیه ملا عبدالله بگو. حاشیه ملا عبدالله در منطقه معروف طلبه ها میخونن، ما هم در جوانی خوندیم، بالاخره از درسای پایین طلبگیه. شهابادی مجتهد بود، عارف بود، فیلسوف بود، کسی بود که مانند امام شاگرد داشت. یه شهابادی گفت که یه درسایی داشت ایشون، بالاخره در روز گفت یک رو مثل اینکه به ظهر مونده، 20 دقیقه به ظهر مونده خالیه، بی از فردا، به طلبه گفت. یه پسر بزرگ شهابادی به من نقل کرد، آقا اینو دورش کردن، آقا یعنی چی شما این مقامتون علمتون حاشیه میخواییم بگین طلبه بگین؟ فرمودن در عالم هستی یک طلبه هوس کرده پیش شهابادی حاشیه بخونه، ولی چیکارش کنه؟ بلا شما میدید بله این طوریه، نه این که دیگه نماز شب بخونه همه را کافر بدونه. و اما نهار روز فعلماء حلماء، عالمان و دانشمندان خوشخلق و بردبارن. ابرار و اتقیا، نیکوکاران با تقوا هستن. عرضم تمام شد، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.